گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش نخست سانسور، مفاهیم و مبانی آن.
با درود و عرض ادبی دوباره خدمت شما عزیزان، با برنامه دیگر در خدمت شما مهربانان همیشه همراه هستیم. این برنامه را اختصاص داده ایم به موضوع سانسور، موضوعی که در حکومت مطلقه ولایت فقیه امری ضروری و حیاتی برای نظام به شمار می رود. اکنون با گذار از 40 سال این نظام نالایق، بخشی از فساد سانسور شده رژیم افشا شده و هر روز شاهد رسوایی های کهنه از مسئولین نظام هستیم. فسادی که در زمان خود به سانسور، حزب و افشای آنها پرداخته شد و این گونه است که آثار سانسور شدید اطلاعات تنها در بخش اقتصاد و مدیریت های کلان کشتی بگل نشسته نظام را روز به روز به سقوط نزدیکتر می کند. چه بسیار جوانان، زنان و مردانی که به بهانه‌های واهی اعدام شدند و هرگز در سانسور شدید علت اصلی مرگ آنها فاش نشد. قتل‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها و تهدید پزشکان در بهداری‌های زندان‌ها و نیز قتل آنها، دفن بی اطلاع اعدامیان، آتش زدن جنازه مقتولین عقیدتی سیاسی و تصمیم گیری های خطرناک پشت درهای بسته تنها گوشه کوچکی از سانسور و خفقان در حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه است. با ما باشید در این برنامه. سانسور که کلمه‌ای است فرانسوی الاصل به بازکاوی و یا عمل کنترل سخن و انواع دیگر بیان و ابراز وجود انسان هاست. در بسیاری موارد این عمل توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. انگیزه واضح برای انجام سانسور ایجاد ثبات در جامعه یا بهبود وضعیت آن به گونه ای است که سیطره دولت بر امور را محقق کند. معمولاً واژه سانسور در مواردی که در محیط‌های عمومی واقع شوند به کار می‌رود و در رسمی‌ترین وجه آن به شکل سرکوب اندیشه توسط تهدیدهای قانونی و جرم‌انگاری آنها محقق می‌شود. همچنین معمولاً بحث راجع به سانسور شامل ابزارهای کمتر رسمی کنترل عواطف توسط محروم کردن چندین اندیشه از وسایل ارتباط جمعی نیز می‌شود. آنچه که سانسور می شود می تواند از کلمات خاص تا کل مفهوم تغییر کند که ممکن است تحت تأثیر نظام ارزشی قرار داشته باشد. عبارتهای تقریبا هم معنی ماستمالی و سنتیزیشن به معنای حذف به نوع خاصی از سانسور از طریق حذف اشاره دارد که با هدف پاکسازی نمود حقایق یا موارد خاصی که پیش از آن دانسته هستند اما با دیدگاه سانسور چی در تضاد و تناقض هستند انجام می گیرد. ادعی ممکن است صحت سیاسی مفرد را نوعی محدودیت بدانند که از جانب جامعه به فرد تحمیل می شود که اگر این پدیده به اوج خود برسد به پدیده خودسانسوری تبدیل خواهد شد. اصطلاح سانسور از کلمه لاتین سنسیره گرفته شده است. در روم سانسورچی دو وظیفه اصلی داشت: شمارش شهروندان و نظارت بر اخلاق ایشان. ریشه اصطلاح سنسوس به معنای سرشماری نیز از همین واژه است. اولین بار اصطلاح وایت واش به معنای شستشوی فکری در مقاله‌ای که در سال 1762 و با نام ایونینگ پست در بوستون منتشر شد به کار رفت. در سال 1800 این کلمه در متون سیاسی رواج یافت و این درست در زمانی بود که یک سرمقاله با نام آورار در فیلادلفیا از آن داشت که اگر جان آدامز را به سرعت شستشوی مغزی ندهید، وی سر تا سر حزب دموکرات جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا را همانند زباله‌های آتش در بر می‌گیرد و شما را همچون دیواری کثیف به سیاهی شیطان جلوه می‌دهد. اصطلاح پنهانکاری واژه‌ای است که در فضای سیاسی تبلیغاتی به معنای ایجاد تغییر در اطلاعاتی است که ممکن است برداشت جامعه از آنها نامناسب، جنجالی و متناقض باشد. سانسور در مقایسه با پنهانکاری معمولاً به مجموعی از استانداردهای مشخص و واضح اشاره دارد و نه مجموعه‌ای از استانداردهای مخفی و محرمانه. معمولا در پدیده سانسور یک هویت مخفی و ناشکار مانند یک شرکت دسترسی به اطلاعات موجود در فضای حاکم را قانونمند می کند. سانسور دولتی ممکن است در هر رده‌ای در میان دولت یا مردم شکل گیرد و بدین ترتیب از سانسور رسمی متمایز می شود. اغلب نطق‌های عمومی در مجمع‌های سازمان یافته مانند دادگاه یا جلسات شهرداری در رسانه‌های مانند روزنامه‌ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت منتشر می‌شوند. در یکی از موارد ذکر شده در ابتدا تعداد قلیلی از مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی به متن اصلی دسترسی دارند. معمولاً در پدیده سانسور محدود کردن عقاید خاص در یک فضای خلا صورت نمی‌گیرد، بلکه تمایل آن است که جلوی پخش آنچه که ممکن است از رسانه‌های ارتباطی گفته شود گرفته شود. و اما منطق سانسور در انواع مختلف داده‌ها متفاوت است. از انواع سانسور میتوان به موارد زیر اشاره کرد. سانسور اخلاقی، سانسور اخلاقی که در طی آن هر مطلب خلاف اخلاق حذف می‌شود. سانسورچی ارزش‌های پس زمینه متن را زیر سوال برده و دسترسی به آن را محدود می‌کند. از نمونه‌های آن میتوان به تصاویر مستهجن اشاره کرد. سانسور نظامی، سانسور نظامی فرایند نگهداری از اطلاعات نظامی و تاکتیک‌های نظامی است که می‌بایست به صورت محرمانه و دور از تیررس دشمن صورت پذیرد. از این روش در مبارزه با جاسوسی و در واقع افشای اطلاعات نظامی استفاده می‌شود. همچنین سانسور نظامی می‌تواند مواردی مانند ایجاد محدودیت در پخش اطلاعات در مورد عملیات‌های نظامی را در بر بگیرد. مثلا در جنگ عراق دولت آمریکا عکسبرداری و فیلمبرداری از سربازان کشته شده و پخش آن را در رسانه‌ها محدود می‌کرد. و اما سانسور سیاسی، سانسور سیاسی در واقع روشی است که طی آن دولت اطلاعات را از مردم مخفی می‌کند. هدف جلوگیری از ایجاد فضای آزادی بیان است که ممکن است منجر به شورش شود. دولت‌های مردم سالار معمولاً سانسور سیاسی را آشکارا ناپسند می‌دانند، اما به صورت مخفیانه به آن دست می‌زنند. هر گونه نارضایتی در مورد دولت به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند حربه‌ای را در اختیار دشمن قرار دهد. تاکتیک‌های مبارزه هم به صورت مخفی هستند. سانسور مذهبی نوعی دیگر از سانسور است که در مورد هر گونه متنی که مخالف یک عقیده خاص باشد اعمال می‌گردد. معمولاً مذاهب غالب محدودیت‌هایی را بر مذاهب ضعیف‌تر اعمال می‌کنند. همچنین ممکن است مذهبی عقاید مذهب دیگری را در خلاف جهت خود ببیند و از اشاعه آنها جلوگیری کند. سانسور شرکتی نوعی از سانسور است که در طی آن شرکت‌ها از افشای اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و بازرگانی شرکت که آن را به صورت منفی جلوه می‌دهد خودداری می‌کنند. شرکت‌های خصوصی که در تجارت مطبوعات نقش دارند، گاهی از افشای اطلاعات درآمد تبلیغاتیشان یا ارزش سهامشان در بازار بورس خودداری می‌کنند تا وجهه خود را خوب و مناسب جلوه دهند. در دوران جنگ سانسور به صورت آشکارا با هدف جلوگیری از افشای اطلاعات مهم و دسترسی دشمن به آن انجام می‌گرفت. معمولاً سانسور مخفی نگاه داشتن زمان و مکان عملیات‌ها و تأخیر در افشای اطلاعات را شامل می‌شود و این کار تا زمانی ادامه می‌یابد که این اطلاعات حائز اهمیت باشد. در اینجا ارزش‌های اخلاقی نمود دیگری دارند، چرا که افشای اطلاعات نظامی می‌تواند ضربه‌ها و آسیب‌های فراوانی را بر نیروهای خودی تحمیل کند و حتی باعث شکست در میدان نبرد شود. در طی جنگ جهانی اول نامه‌هایی که توسط سربازان انگلیسی نوشته می‌شد سانسور می‌شد. تعدادی فرد نظامی این نامه‌ها را می‌خواندند و با یک ماژیک مشکی روی مطالبی که می‌توانست باعث افشای اسرار نظامی شود خط می‌کشیدند. در جنگ جهانی دوم عبارت دهن‌لقی کشتی‌ها را غرق می‌کند به صورت توجیهی برای عمل سانسور به کار می‌رفت و از افراد می‌خواست که تا مراقب باشند تا اطلاعات با ارزش فاش نشود. و اما سانسور در کتب درسی، محتوای کتب درسی همواره یکی از بحث‌های جنجال برانگیز بوده است، چرا که مخاطب آن افراد کم سن و سالی هستند و اصطلاح شستشوی مغزی در این کتب کماکان به حذف مقرضانه مطالب غیر دلخواه اشاره دارد. گزارش‌های مربوط به جنایات نظامی در طول تاریخ و تاریخ سیاسی همواره چالش برانگیز بودند، مانند هولوکاست یا رد آن و بازجویی سرباز زمستانی در جنگ ویتنام. معمولاً جوامع مختلف اشتباهات و سوء تعبیرهای خود را به صورتی ملی‌گرایانه و با حس وطن پرستی جلوه می‌دهند. همچنین برخی از گروه‌های مذهبی در برهه‌هایی از تاریخ تلاش کردند تا تدریس فرگشت را در مدارس ممنوع کنند، چرا که این نظریه در تقابل با عقاید مذهبیشان است. تدریس مسائل جنسی و زناشویی در مدارس و ارائه مطالبی در مورد رابطه جنسی سالم، کنترل زاد و ولد و روش‌های جلوگیری از باروری از حوزه‌های دیگری هستند که سانسور در مورد آنها رخ می‌دهد. در مدارس راهنمایی نحوه ارائه حقایق تاریخی نقش بسیار موثری در شخصیت افراد ایفا می‌کند. به علت نامناسب دانستن این مفاهیم برای نسل جوان، ادعی دست به سانسور این نوع از اطلاعات می‌زنند. استفاده از کلمه نامناسب کمی بحث برانگیز است و می‌تواند ما را در یک سراشیبی تند قرار دهد و پدیده سانسور را گسترده‌تر و سیاسی‌تر کند. و اما سخن آخر در بخش اول سانسور. آنچه بی پرده پیداست، ایران از انواع سانسور در مسیر حفظ و نگهداری اقتدار پوشالی خیش بهره می‌برد و هر اطلاعی که به نوعی نالایق بودن رژیم را به مردم و جهانیان ثابت کند، فیلتر، حزب و سانسور می‌کند. در سال‌های اخیر با گسترش شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام، قابلیت فیلترینگشان ضعیف بوده، مردم با آگاهی‌های وسیعی از فساد حکومت روبرو شدند. آگاهی‌های کهنه و اطلاعاتی قدیمی که ریشه در سانسور و حذف فیلترینگ داشته و اگر در زمان خود افشا می‌گردید، می‌توانست به خودآگاهی ملت زودتر بیانجامد. امروزه با گسترش شبکه‌های مجازی اطلاع رسانی افزایش پیدا کرده. خودآگاهی و خویشتن‌آگاهی مردم سریع‌تر اتفاق افتاده و می‌بینیم که امروز رژیم دیکتاتور ایران با صرف هزینه‌های هنگفت سعی در فیلترینگ اطلاعات در شبکه‌های مجازی قوی‌تری چون تلگرام و اینستاگرام را دارد و ذهی خیال باطل که دریای خروشان آگاهی مردم از فساد 40 ساله حکومت دیکتاتوری ملایان را این بار جز سرنگونی ساحلی امن نیست.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.